رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. یک رسانه‌ای که با زبانی تاجیکی مطلب نشر میکرد در برابر 92 سامانه‌ای که مفتشان آمریکایی مربوط به سازمان‌های جاسوسی جمهوری اسلامی ایران دانستند از جانب وزارت عدلیه آمریکا مسدود شده است. سامانه رسالت که به زبان تاجیکی و با خط کیریلی برای مخاطبان در تاجیکستان مطلب نشر میکرد ضد منافع ایالات متحده آمریکا عنوان شده است. در این تورنما بجز از خبر و گزارش‌ها از تاجیکستان و جهان که با شیوه‌ای مانند بر رسانه‌های رسمی ایران تقدیم میشوند، این چونین اظهارات و مراجعت های حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی نیز پیدا میشد. هیچ گروه یا سازمان در ایران و خارج از آن به کی تعلق داشتن این سامانه را تصدیق یا رد نکرده است. رسالت ظاهرا زمان توجه مقامات آمریکایی را جلب کرد که پس از کشته شدن قاسم سلیمانی، ژنرال بلند مقام ایرانی به مراتب فعال شد. قاسم سلیمانی فرمانده نیروهای قدس سپاه پاسداران ایران روزی 3 ژانویه با دستور دونالد ترامپ از سوی ارتش آمریکا در نزدیکی فرودگاه بغداد کشته شد. آمریکا قاسم سلیمانی را در قتل صدها سربازی آمریکایی در منطقه متهم دانسته او را تروریست اعلام کرده بود. پس از کشته شدن قاسم سلیمانی این سامانه هفته ده ها مطلب ضد آمریکایی نشر و پهن میکرد. در سندی که سامانه رسمی وزارت عدلیه آمریکا روز 16 دکبر نشر کرده است نام و دامین های این سامانه آورده شدند. آرون سیوارت مفتش بیوروی تفتیشات آمریکا که برآمد این سامانه ها را تحقیق کرده است در شهر این تصمیم نوشته است این سامانه ها از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران اداره می شوند و مطلب هایی که ضد منافع آمریکا نگرانیده شدند به نشر می رسانند. روی خط این 92 سامانه در تورنمای رسمی وزارت عدلیه آمریکا نشر شده است و در میان آنها بجز از رسالت همچنان سامانه های به مثل فرهنگ پرس کام، رشد کام نیز هستند که با زبان فارسی در باره منطقه ایران و افغانستان و آسیای میانه مطلب نشر میکردند. مقامات افغانستان میگویند که مرگ طلبی که ظاهرا یک وکیل پارلمان را هدف داشت با انفجار ماشینی بمب گذاری شده در کابل 9 نفر را کشته است. خان محمد وردک وکیل پارلمان افغانستان در این حمله جان به سلامت برد. مسعود اندرابی وزیر امور داخلی افغانستان گفت که 20 نفر مجروح شدند که در میانشان خان محمد وردک نیز هست. او سلامتی وکیل پارلمان را خوب ارزیابی کرد.
در بین زخمی ها وکیل محترم کابل محترم خان وردک هم هست، وضعیت صحیشان خوب هستند.
ترکیش در حال رخ داد که کاروان ماشین های این وکیل پارلمانی افغانستان از یک چهارراه عبور میکردند. اشرف غنی پرزیدنت افغانستان گفت که دشمنان افغانستان به خان محمد وردک حمله تروریستی انجام دادند. یونیسف خزینه کودکان سازمان ملل متحد با گروه طالبان برای تعلیم حدود 100 هزار نورس از جمله دختران در افغانستان سازش کرده است. سام مارت سخنگوی یونیسف بر رادیو آزادی گفت که حدود 680 سیمخانه های جمعیتی فعالند و تصمیم دارند که شماره آنها را به 4000 رسانند. با گفته مسئول یونیسف اکثر سیمخانه ها در دهات دوردست در منزل های زیستی ساکنان تشکیل شدند و شماره خوانندگان در آنها از 25 تا 30 نفر را تشکیل می دهند. او گفت که این سیمخانه ها مکتب نیستند ولی از برنامه تعلیمی استفاده می کنند. با گفته سام مارت هدف آنها جلب بیشتری دختران در مناطق تحت نظارت طالبان به تحصیل است. گروه طالبان سالها باز با حکومت افغانستان می جنگند و قسمت های زیاد این کشور را تحت نظارت دارند. نمایندگان این گروه حالا با نمایندگان دولت افغانستان برای سازش صلح و پایان جنگ در افغانستان در قطر مذاکره میکنند. ایالات متحده آمریکا خبر داد که فعالیت دو کنسولگری خود را در روسیه قطع میکند. وزارت امور خارجه آمریکا روز 19 دکبر تصدیق کرد که کنسولگری ها در دو شهر بزرگ روسیه مثل یکاترینبورگ و ولادیواستوک را میبندند. این آخرین کنسولگری های آمریکا در روسیه هستند که شهر وندان برای گرفتن ویزا برای سفر به ایالات متحده آمریکا با آنها مراجعه میکنند. مایک پامپیو وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا با جان سولیوان سفیر آمریکا در روسیه در این موضوع صحبت کرده است و گفته است که به خاطر تدبیرهای امنیتی بستن کنسولگری ها را در نقشه گرفتند. بحث بستن کنسولگری ها سال 2017 پس از قضیه مربوط به اسکریپال ها سر زد. ایالات متحده آمریکا با اعتراض به زهرالود کردن سرگئی اسکریپال جاسوس روس که در بریتانیا پناه برده بود، کنسولگری روسیه در شهر سیاتل را بست. روسیه در پاسخ به این کنسولگری ایالات متحده آمریکا در سن پترزبورگ را بست و سفر برای دیپلمات‌های آمریکایی را مشکل کرد. سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمنه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی‌نمدان جمعیت با اوزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفت خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
یک گروه از ساکنان ناحیه ریشتان ولایت فرغانه در ازبکستان از قطع شدن ساختمان باغچه بچگانه که تاجیکستان وعده داده بود آن را ساخته و به استفاده می‌دهد نگرانند. تاجیکستان و ازبکستان دو سال پیش به توافق رسیده بودند که در قلمروهای یکدیگر برای تاجیکان ازبک‌ها مکتب و باغچه و بیمارخانه می‌سازند. تاشکند ماه سپتامبر امسال در ناحیه سپیتامین ولایت سوخت یک مکتب را ساخته به استفاده داد. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم می‌کنم. سفیر تاجیکستان در ازبکستان میگوید ساختمان باغچه بچگانه در ناحیه ریشتان بنابر پاندمی کرونا ویروس و محدودیت‌های وابسته به آن به تأخیر افتاد. در همین حال بنابر اطلاع یک منبع آگاه تاجیکستان در ناحیه ارگوت ولایت سمرقند یک مکتب ساخته ولی تعمیر و مجهز کردن آن را به پایان نرسانده است. یک ساکن ناحیه ریشتان ازبکستان که خود را محمود خان معرفی کرد روز 15 دکبر در نامه به رادیو آزادی نوشت ساختمان باغچه بچگانه از حساب تاجیکستان قطع شده است. او نوشت به ما میگویند تاجیکستان یک باغچه را نساخت. از مقامات خواهش دارم که زودتر ساختمان باغچه را به انجام رسانده به استفاده دهند، وگرنه به آبروی کشور و خودشناسی تاجیکان مقیم ریشتان لطمه میزند. چندی از ساکنان دیگر ناحیه ریشتان در صحبت‌های تلفنی عین اندیشه را بیان داشتند. صادق امامی سفیر تاجیکستان در ازبکستان در یک تماس خطی به رادیو آزادی گفت بینای باغچه بچگانه تقریبا ساخته شده است و تنها کارهای تعمیر مانده است که بحران کرونا ویروس ادامه آن را به تأخیر گذاشت. سفیر گفت ساختمان باغچه بنابر بسته بودن مرزها بازداشته شده است. یکونی ماه پیش من در آنجا بودم. ساختمان اساسی انجام یافته، کارهای آرایشی و مجهزکنی مانده است. بعدی باز شدن مرزها ساختمان ادامه خواهد یافت، گفت او. میر اسرار فرغانی خبرنگار تاجیک در ازبکستان میگوید پشتیبانی تاجیکستان از زبان و فرهنگ تاجیک با بنیادی باغچه و مکتب‌ها در بیرون از قلمرو کشور خیلی مهم است تا تاجیکان توانند زبان و فرهنگ خود را حفظ کنند. فرغانی گفت با مشاهده های او ساختمان باغچه بچگانه حالا ادامه ندارد و تاجیکستان باید برای انجام بنا به نوع احسن تلاش ورزد. او گفت
و واقعا اون کار نیست. اگر پاندمی ما بهانه کنیم یا گوییم جانب ازبکستان رفتن در ولایت سوخت اون مکتب را بنیاد کردند و فعال ساختند، اما جانب تاجیکستان نمیدانم به کدام علت یا سبب یا دلیل از ادامه کار یعنی همون بنیاد ساختمان این باغچه حاضر دور شده رفتند. من نمیدانم که برای چی.
سال 2018 تاجیکستان و ازبکستان به توافق رسیده بودند که در قلمروهای یکدیگر برای تاجیکان و ازبک‌ها مکتب و باغچه و بیمارخانه می‌سازند. موافق این سازش قرار بود تاجیکستان برای 640 خواننده در سمرقند مکتب و در ناحیه ریشتان فرغانه یک مؤسسه تا مکتبی برای 300 نفر بسازد. بر پایه این سازش ازبکستان با خرج 18 میلیون سومانی در ناحیه سپیتامین تاجیکستان برای 630 خواننده مکتب بنیاد کرد و ساختمان یک بیمارخانه با 200 کتی خواب در قبادیان از پول ازبکستان در نظر است. مکتبی ساخته تاشکند را در ناحیه سپیتامین ماه سپتامبر امسال به استفاده دادند. میر اسرار فرغانی میگوید در ناحیه ریشتان ولایت فرغانه ازبکستان از 35 تا 40 هزار تاجیک زندگی میکند، اما افزود بد بودن روابط تاجیکستان و ازبکستان در زمان ریاست اسلام کریموف به زندگی آنها نیز به اثر نماند. او گفت
و بعدن این مکتب ها به آن دلیل گم شد که ختم کنندگان این مکتب ها به زبان تاجیکی تمام کرده و دانشگاه هایی که به زبان ازبکی بود داخل شده نمی توانستند. از این لحاظ پدر و مادران همین قرار آمدند که زبان تعلیم برای فرزندانشان آموزگاران تغییر دهند، از تاجیکی به ازبکی برگردانند.
طبق آمار رسمی در زمان شوروی سابق در ازبکستان 380 مکتب تاجیکی عمل میکرد، اما در بیشتر از 25 سال اخیر شماره این مکتب ها به شدت کم شده است. در آغاز سال 2018 یک گروه از تاجیکان ازبکستان نیز در نامه در نشریه آواز تاجیک از کمبود مکتب های تاجیک در آن کشور و همین طور آموزگاران شکایت کرده بودند.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
وزیر کارهای خارجی آمریکا روسیه را متهم کرد که در پس حمله سایبری یا کیبرنتیکی به اداره های آمریکا و اهداف تجارتی در سرتاسر جهان قرار دارد. مایک پامپیو روز 18 دسامبر گفت یک کوشش جدی صورت گرفته است تا توسط نرم افزار به سیستم های حکومت آمریکا داخل شوند. در این باره من کیومرسی عطا گزارش می دهم. مایک پامپیو افزود این حمله بسیار جدی می باشد و اکنون روشن گفته می توانند که روس ها در پشت این حمله بودند. تا این دم مقامات آمریکا از اشاره به سرچشمه های تهدیدهای سایبری خودداری میکردند و رئیس جمهوری دونالد ترامپ هم در مورد آن خاموشی اختیار کرده بود. شرکت مایکروسافت گفته است که به 40 مشتری بزرگ خود در این مورد آگاهی داد و متخصصان امنیتی میگویند حملهوران با این تلاش میتوانند شبکه های حساس اطلاعاتی حکومتی را رخنه کنند. شرکت گفته است 80% مشتریانی که با این خطر روبرو هستند در آمریکا جایگیرند. قربانیان دیگری حمله سایبری در بلژیک، بریتانیا، کانادا، اسرائیل، مکزیکو و اسپانیا و امارات متحده عربی می باشند. معاون رئیس مرکز بین المللی تحقیقات استراتژی جیمز لیویس گفت این حمله می تواند بدترین ضربه به آمریکا باشد که حتی رخنه احتمالی سال 2014 چین را زیر سایه قرار خواهد داد. وی به خبرگزاری فرانس پرس گفته است آنها نمیدانند تا حال چی گرفته شده و این یکی از وظیفه های شبکه های تحقیقات جنایی می باشد که پیدا کنند. درباره حمله های سایبری یا کیبرنتیکی رسانه ها روز 13 دسامبر گزارش دادند. منابع آنها گفتند که هکرهای مستقر در روسیه مسئول آن می باشند. سفارت روسیه این خبرها را رد کرد. وزارت های امنیت داخلی، خزانه داری و تجارت از اداره هایی هستند که از این حمله آسیب دیدند. وزارت انرژی آمریکا هم گفته است سیستم آن هک شد. اداره های امنیتی آمریکا در این مورد تحقیقات جدی را آغاز کرده روز 18 دسامبر در این مورد به اعضای کنگره معلومات دادند.
دیگر خرمن ما به هوا تو دی ابرم به زمین تو دی کارم ندیگر خرمن گندو ندیگر خرمن ما به هوا تو دی با زمین تو دی کارم تیرا ماهم همه دردم همه زردم همه رنجم همه دردم چی خدر چنگو بباره که در آینه نشستم چی خدر چنگو بباره که در این سینه نشستم چی خدر میوه شعره که نپخت است در این شاخی قلم تیرا ماهم همه دردم همه زردم همه رنجم همه دردم
والدان یک سرباز تاجیک میگویند که 7 ماه این جانب او را میجویند ولی نمییابند. مسئولان قسم نظامی ادعا دارند که ابراهیم عبدالظاهروف سلاحش را گذاشته و رفته است. دادستانی قضیه را تحقیق دارد. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. ابراهیم عبدالظاهروف ساکن 20 ساله ناحیه عبدالرحمن جامی ماهی اپریل امسال داوطلبانه به ارتش رفته است. والدانش گفتند او در یک قسم وابسته به نیروهای مرزبانی در شهر پنجکین خدمت میکرد اما 7 ماه باز بیدرک است. سلامت عبدالله و مادر ابراهیم عبدالظاهروف روز 13 دکبر بر رادیو آزادی گفت جستجویشان تا این دم نتیجه نداد و ناچار بر رسانه ها روی آوردند. به همه شناسایشان زنگ زدیم، در هر جا سراغ کردیم، تا حال خبرش نیست. 2 مسئول قسم حربی در آخر ماه ایون به ناحیه آمدند و یک جا به تپه‌ها و دهکده‌های همسایه رفتیم، درکش را نیافتیم، میگوید سلامت عبداللهیوا.
زنگ زدم خونه اومدم یکم که گفتم خونه نیومد، قطیمان کفت با کفت کشوه کفتیم قطیمان هم خواندشم گشت قطیمان
او افزود پسرش تا زمان ناپدید شدن چند دفعه زنگ زده بود و باری آخر گفته است که برایش سلاح دادن و باید به دیدبانگاه برود. شکایت نداشت، در باری دلتنگ شدنش هم گپ نزده بود. نمی گفت که می خواهد به خانه برگردد چون که داوطلبانه به عسکری رفته بود. یک کارمند قسم حربی 0203 در شهر پنجکین به ذکر نامش گفت تا حال سرباز را جستجو دارند و افزود ابراهیم روز 8 ایون در دیدبانگاه مرزی با ازبکستان نوبتدار بود و به هیچ آگاه کردنی فرماندهان سلاحش را گذاشته و رفته است. به کجا رفته است معلوم نیست. مصاحب ما افزود در گذشته بعضی از سربازان برای دیدن نزدیکان خود از محل خدمت فرار کرده دوباره برمیگشتند. در اول فکر کردیم که از خدمت گریخته است. به ناحیه عبدالرحمن جامی رفتیم، 2 هفته همراه مادر و برادرش جستجو کردیم، هیچ چیز معلوم نشد. حالا از آن وقت 7 ماه میگذرد. طبری والدانش میگویند داستانی حربی ختلان نسبت به ناپدید شدن ابراهیم عبدالظاهروف تفتیشات را شروع کرده است. مادر عبدالظاهروف گفت نمایندگان داستانی حربی او را یک دفعه دعوت کرده در باره پسرش زبان خط گرفتند. عبدالهاشم عبدالظاهروف پدری سرباز ناپدید شده میگوید در مهاجرت کاری در روسیه به سر میبرد و سرنوشت فرزندش در تشویش است. سخت تعجب دارم، اگر فرار میکرد حتما به خانه میآمد و یا به کدام شناسش خبر میداد، ولی هیچ درکی نیست. ما حالا به این نتیجه رسیم که به رسانه ها خبر دیم. عکسهایش را در چهارراههای دیهه و ناحیه گذاشتیم، میگوید او. حادثه ناپدیدشوی سربازان در قسمهای نظامی تاجیکستان در گذشتم رخ داده است. یک ساکن ناحیه قبادیان چند سال پیش بر رادیو آزادی گفته بود که 9 سال فرزند سربازش را جستجو کرد اما او را نیافت. عبدالحی عثمانوف گفته بود فرزندش را در ماه اکتبر سال 2003 به ارتش دعوت کردند و او در ناحیه درواز خدمت میکرد، اما پس از 1.5 ماه خبر دادند که از قسم نظامی فرار کرده است، ولی نه آن سال و نه سالهای دیگر از او خبری نشد. در تاجیکستان برای سرکشی از خدمت و یا فرار از ارتش جزا تعیین کردند. دادگاه نظامی دوشنبه سرباز قطاری آتابیگ ابراهیموف را برای سرکشی از ادامه خدمت 2 سال از آزادی محروم کرد. همین دادگاه ماه می یک سرباز دیگر را برای سرکشی از خدمت به 2 سال زندان محکوم کرده بود. حامیان حقوق میگویند بعضی از جوانان در تاجیکستان خواهش خدمت سربازی را ندارند و با راههای گوناگون از دعوت شدن به ارتش و یا از ادامه خدمت حربی فرار میکنند. یکی از سببهای اساسی سرکشی جوانان از خدمت سربازی حالتهای لاتو و مرگ جوانان در قسمهای نظامی بوده است.
وکیلان مجلس نمایندگان تاجیکستان با قبول یک تر ادوکاتای تاجیک را از گرفتن اجازتنامه برای ملاقات با گمانبر شده، عیبدار شونده و یا سود شونده آزاد نمودند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. تا این دم ادوکاتا قبل از ملاقات با زیرهیمویه خود از مقامات تفتیشاتی و یا دادرس رسمان اجازت نامه می گرفتند که چون این شیوه کار بارها باعث نگرانی حامیان حقوق گردیده است. مسئله آزاد نمودن ادوکاتا از گرفتن اجازت نامه روز 16 دکبر در جلسه نوبتی پارلمان هنگام قبول تغییر ایلاوه به قانون درباره ترتیب و شرایط در حبس نگاه داشتن گمانبر شده، عیبدار شونده و سود شونده صورت گرفت. منصور عثمانو وکیل مجلس نمایندگان ضمن معرفی این لایحه گفت:
لایحه قانون مذکور با مقصد مطابق گردانی قانون عمل کننده با طلبات قانون جمهوری تاجیکستان درباره سندهای معیاری حقوقی، اینچنین تطبیق مقررات کنسپسی سیاست حقوقی جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2018-2028 و عملی سازی برنامه اصلاحات سودی حقوقی در جمهوری تاجیکستان در سمت مکمل سازی قانونگذاری مرافعوی جنایتی تاجیکستان و مطابق گردانی این سمت با معیارهای بین المللی اعتراف نمودی تاجیکستان تهیه شده است.
عثمانوف هنگام برآمدش درباره این طرح جزئیات بیشتر نداد. وکیل دیگری مجلس نمایندگان مولودخان میرزازاده که از مؤلفان طرح است، پس از انجام جلسه به رادیو آزادی گفت: چون این دیگرگونی در قانونگذاری میتواند کاری ادوکاتای کشور را در دسترسی به زیرهیمویه خود آسان نماید.
طبق لایحه مذکور اویدی وارد نمودن تغییر به این قانون، این چیز مشخص کرده شده است که منبر ادوکات ها میتوانند با پیشنهاد اوردر و شهادت نامه ادوکاتی با عیبدار شونده، گمانبر شده و سود شونده های محکوم شده ها به ممنونیت ملاقات نماید.
قبول این تر در حالی صورت میگیرد که ادوکات های تاجیک بارها از مشکلی دسترسی به زیرهیمویه خود اظهار نگرانی نمودند. برخی از آنها میگویند هرچند قانونگذاری ادوکات ها را دقیقاً موظف نکرده است که پیش از ملاقات با گمانبران از مفتشان و دادرس اجازه گیرند، ولی چنین طلبات پیوسته از سوی مقامات تفتیشاتی و دادگاهی صورت میگیرد. تاخیرکاری ها در اجازه ملاقات به قول بعضی حقوق شناسان گاه شفافیت تفتیشات را زیر سوال میبرد. صالح جان جورایف ادوکات تاجیک میگوید طبق قانون گمانبر شده از روز اول بازداشتش حق دارد که با ادوکات دسترسی داشته باشد، اما گاه مفتشان با بهانه ملاقات ادوکات با گمانبر را ماها طول میدهند.
در دولت های سابق اتفاق شوروی هم به ممانعت حقوقی باوی واخوری کردن و مسئولیت یوریدیکی دادن داشت، لیکن این قانون ویران میکردن. در عمل باشد بسیار مفتشان از یک ماه تا شش ماه داش واخوری هم کردگی نیستن. مفتشان نمیخواهند که باید نزدیک شود، یعنی قانون ویران میکردن.
در همین حال یک مفتش که نخواست نامش برده شود گفت در تجربه کاری گاه درخواست اجازت نامه طلب میشود، اما در این روند تلاش میکنند تاخیر کاری نکرده ملاقات حمایتگر با گمانبر سری وقت صورت گیرد. محدودیت در کاری ادوکات های تاجیک از مسئله هایی است که در گذشته بارها رسانه‌ای شده است. سازمان های حامی حقوق انسان میگویند سالهای اخیر در تاجیکستان فعالیت وکیلان مدافع مشکل شده است. سال 2017 تاجیکستان قرار کرد که تنها شخصان حق فعالیت ادوکاتی دارند که اجازت نامه بگیرند. اجازه کار به وکیلان دفاع پس از سپاریدن امتحان داده می شود. دو سال پیش بعد از امتحانی وزارت عدلیه تقریبا 1,500 وکیل دفاع حق فعالیت را از دست دادند. در تاجیکستان حالا حدود 800 نفر مقام وکیل مدافع را صاحب شدند.
تاجیک فیلم مجله کینو را به شکل جدید نشر کرده، همکنون به منظور تبلیغ کینوی تاجیک در هر یک شماره به خواننده ها یک دونه دیسک فیلم تاجیکی را نیز تقدیم میکند. صاحب نظران میگویند که با در نظر داشت گرانی هر یک شماره این مجله خوبتر بود اگر این زحمت و مبلغ برای بهبود سامانه این مؤسسه صرف شود. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. باری نخست در تاجیکستان مجله کینو یک جا با یک دانه دیسک فیلم تاجیکی به فروش گذاشته می شود. طالب رحمت اللهیف معاون رئیس کیناستودیای تاجیک فیلم در صحبت با رادیو آزادی گفت که هدف از نشر این مجله تبلیغ سینمای تاجیک به ویژه برای نسل نورس است.
هدف از شما ترغیب کینو این هر یک سه ماه یک بار
طالب رحمت الله افسود که قرار است در مرحله اول این مجله در 3 ماه یک مرتبه نشر شود. شماره نخستین آن به مقدار 3000 دانه نشر شده است. تیلوی نقدم سردبیر مجله کینو میگوید که شماره نخستین این مجله به ایجادیات عطا محمدجانوف بخشیده شده است و به این خاطر در هر یک نسخه این مجله دیسک با فیلم دختری سوم عطا محمدجانوف تقدیم می شود.
رقم دوم شد به 100 سالگی بوریس الکسیویچ کیندگارف بخشیدیم، رژیسور مشهور ما. بعد اونجا با هم دیسک میمونیم، بهترین فیلمش هم ما انتخاب کردیم، فیلم رستم و سهراب. این خوانندگان مثال درباره کیندگارف ماتریال میخونن و همون فیلم تماشا میکنن. مخصوصا نسل نوراس، نسل نوراس بو کمتر آگاهی دارن از کینوی تاجیک
ها. تیلوی نقدم افزود که در کنار معرفی دستاوردهای سینمای تاجیک، مجله هدف دارد همزمان مهمترین تحولات سینمای جهانی را نیز بازتاب دهد. از جمله قرار است ستاره های سینمای جهانی به خصوص سینمای هندی و ترکی نیز در صفحه های این مجله حضور داشته باشند. شماره نخستین مجله کینو از 60 صفحه رنگین عبارت است و پهلوهای مختلفی ایجادیات این هنرمند معروف را بازتاب داده است. قیمت یک دانه این مجله 40 سومانی مقرر شده است که در شرایطی مشکلات مالی ساکنان تاجیکستان چندان ارزان نیست. دلیر امامعلی خبرنگار تاجیک که عمدتاً مسائل فرهنگی را بازتاب می‌دهد می‌گوید که خوبتر بود تاجیک فیلم این نیروی خود را برای بهبود تارنمای خود صرف می‌کرد.
یک سینماگر که 1200 تومان به آش می‌گیرد بهتر است که این مبلغ 40 تومان که نرخ 2 لیتر روغن است در آرد و روغن و شکر و خرج خانواده شو پولی اجاره خانه شو نمیدونم هزار مشکلی دیگه اش صرف کنه یا که هر ماه 40 تومانی ژورنال خرد. همین مقصد رسانیدن اطلاع باشد، مقصد رسانیدن همین موضوع و همین محتوا باشد، همون توسط شبکه های اجتماعی رنگارنگ کرده خواندنی باب کرده یا در سایتشون بمونن. اگر مقصد همین باشد همون راه که ما میتونیم مخاطب مون اودیتور مون با اطلاع تامین کنیم.
در همین حال طالب رحمت اللهیف معاون رئیس کیناستودیوی تاجیک فیلم میگوید که نرخ هر یک دانه مجله کینو را کمیته ضد انحصاری تاجیکستان مقرر کرده است. تاجیک فیلم نیز با در نظر داشت مشکلات مالی نمیتواند نشر این مجله را بر ضرر خود انجام دهد.
Come
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، به مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف هستم، مجری و تهیه کننده این برنامه که مدت 15 دقیقه بعد شما رو همراهی خواهم کرد. حالا توجه کنید به سرخطی موضوعی برنامه این روز.
کارفرما معاش را نداد، مهاجران دیوار را شکستند. ماجرای مهاجران تاجیک با کارده در روسیه بر سر پرداخت معاش. در ولایت سوخت از این ترین کارخانه معدن تازه‌کنی ادرسمان آتش گرفت. اعلام جایزه به آنهایی که باج و انداز روی پوش شده را آشکار می‌کنند.
قبل از بررسی موضوع اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم مولا رجب یوسفی خواهیم شنید.
از سال آینده 30% از مبلغ عمومی باج و اندازهای روپوش کرده شده، فایض و جریمه ها از آن که آشکار کرده می شوند به کمیته انداز و خدمات گمرک نزد حکومت تاجیکستان داده می شوند. در قانون بودجه تاجیکستان برای سال 2021 گفته می شود که این عمل از جمله برای هوسمندسازی کارمندان مقامات های انداز و گمرک، اینچنین تقویت امکانیت فنی این نهادها راه اندازی می گردد. این معیارهای قانون تنها به انداز اجتماعی، رجای مخصوص اندازبندی و بودجه های محلی دخل نداشته، روی پشکنی در آنها در جریان فعالیت‌های نظارتی آشکار کرده می شود. کمیته انداز قبلا چندین بار درباره آشکار شدن پنهان کردن منبع‌های اندازهای چندین میلیونی از جمله پس از سنجش شرکت‌های موبیلی معلومات داده بود. حجم واردات مبلغ از پرداخت انداز در بودجه سال آینده 18.8 میلیارد تومان پیش بینی شده است که 68% حجم عمومی قسمت درآمد بودجه را تشکیل می‌دهد. درآمد بودجه از حساب انداز برای سال 2021 890 میلیون تومان بیشتر به نقشه گرفته شده است. بنای کارخانه ادرسمان در ولایت سوخت به کام آتش رفته است. این کارخانه یک زمان عظیم در پی بحث و کشمکشی های طولانی سال 2012 از مالک پیشینش شرکت قزاقستان مصادره شده بود. اکبر شریفوف سخنگوی ریاست کارهای داخلی ولایت سوخت روز 14 دکبر به رادیوی آزادی گفت سوختار در بنای جمعیت سهامی کمینت معدن تازه‌کنی ادرسمان 10 دکبر رخ داده است. مساحت سوختار 240 متر مربع را تشکیل می‌دهد. افزود او، شریفوف گفت سوختار تلفات جانی نداشت، اما پاسبان بینا از دود غلیظ زهرآلود شده حالا در بیمارستان بستری است. سبب سرزدن سوختار و زیانی رسیده از آن هنوز معلوم نیست. ماموران آتش نشانی گفتند که مشغول معلوم کردن ضرر رسیده هستند. بناهای ماموری کارخانه معدن تازه کنی در شهرک ادرسمان شهر گلستان در حال ساخت از سال 2012 این جانب کارخانه دچار کشمکشی های دادگاهی شده، از کارمان و 700 کارگر آن بیکار و بیمزد معاش ماندند. سال 2017 بحث میان مالکان قزاقستانی کارخانه معدنی ادرسمان و مقامات تاجیکستان به فایده دولت انجام یافت و کارخانه دوباره ملی اعلان شد. دادستانی کلی روسیه با سنجش سببهای بالاروی نرخ مواد اولیه خوراکواره در این کشور میپردازد. این هم در حالی است که پرزیدنت ولادیمیر پوتین به حکومتش یک هفته مهلت داد که وضع نرخ و نوای خوراکواره را به اعتدال درآورند. پوتین در جلسه حکومتی گفت که در سال جاری نرخ شکر در روسیه 71%، روغن رسانه نزدیک 24%، آرد تقریبا 13% و محصولات مکرونی حدود 11% بالا رفته است که این غیر قابل قبول است. پوتین گفت مردم برای خریدن مواد اساسی پول ندارند. شما کجا را نگاه دارید؟ پرزیدنت روسیه افزود بالاروی نرخ به علت اقتصادی است نه پاندمی، و باید حکومت این وضعیت را در نظر بگیرد. بالاروی نرخ در روسیه به بازار تاجیکستان هم بی اثر نماند. اگر ماه قبل 5 لیتر روغن آفتاب‌پرست تولید روسیه را در بازار 57 تومانی می‌فروختند، حالا قیمت آن از 95 تا 115 تومانی بالا رفته است. نرخ 1 کیلو شکر از 6 تومانی تا به 10 تومانی افزود. برنامه جهانی غذا که قیمت‌ها در تاجیکستان و وضع تامین اهالی با مواد خوراکی را مشاهده می‌کند، در یک گزارش در آخرین ماه اکتبر گفت که بالاروی قیمت‌ها به افزودن نرخ انتقال محصولات خوراکی از روسیه و قزاقستان است. و شرکت های سیاحی تاجیکستان گفتند با توجه به پاندمی کرونا ویروس به احتمال زیاد نرخ امسال حج عمره بلندتر می شود. نماینده شرکت سیاحی رسول مسئول انجام خدمات حج عمره گفته است سفر نخستین زائران تاجیک در آخرین ماه ژانویه سال آینده در مد نظر گرفته شده است، ولی نرخ سفر حج هنوز معلوم نیست. انتظار می رود با نظر داشت طلبات رعایت قاعده های بهداشتی و فاصله اجتماعی در شرایط پاندمی به هواپیما و اتوبوس ها مقدار کمتری مسافران راه داده می شوند. و بناهن پول جایهای خالی نیست از حساب همین زائران گرفته می شود. همچنین به گفته نماینده این شرکت، حکومت برای زائران تاجیک واکسن می گیرد که پول آن نیز به حق سفر آنها ضم خواهد شد. از تاجیکستان سالانه هزاران نفر برای ادای حج عمره به عربستان سعودی سفر می کنند.
مولا رجب یوسفی بود با اخبار اقتصادی هفته. مجله دنیا اقتصادی رادیو آزادی را میشنوید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. یک گروه مهاجران کاری تاجیک در شهر یکاترینبورگ روسیه پس از پرداخت نشدن حق کارشان به نشان اعتراض دیواری بنا کردهشان را تخریب کردند. مهاجران بناکار نواری تخریبی دیواری خشتی را با لام روزی 15 دکبر به رادیو آزادی فرستادند. در همین حال کاردهنده روس میگوید تأخیر در پرداخت معاش جای نداشت و برای تخریب دیوار به پلیس شکایت کرده است. گروهی 3 نفره مهاجران کاری در شهر یکاترینبورگ با شرکت استرایگراد شرطنامه بسته داخل خانه های بلند آشیانه را تعمیر کردند. کارشان از چیدن دیوارهای مابینی و اندوه یا خود شتکاتور کردن دیوارها عبارت بوده است. با گفته مهاجران آنها با کاردهنده شرطنامه کاری داشتند و قرار بود پس از اجرای کار به تأخیر معاششان پرداخته شود. مهاجران تعمیر یک خانه را انجام داده با کاردهنده تماس میگیرند. او میگوید فردا 40,000 روبل معاششان را میدهد، اما با تاکید مهاجران تلفن را خاموش کرده یک هفته باز دست ناراض شد. مهاجران بعداً به نشان اعتراض دیوارهای بنا کردهشان را شکستند. اسم این مهاجران با رادیو آزادی معلوم است، اما به خاطر پیش نیامدن مشکل با مهاجران در آینده از بردن نامشان خودداری می‌ورزد. در همین حال سویتلانا بروک که خود را رهبر شرکت استرایگراد معرفی کرد، در صحبت به رادیو آزادی حادثه را چنین شرح داد:
آنها روز جمعه اندوه کردن 162 متری مربع دیوار را در یک خانه انجام دادند. مهندس شرکت ما باید کار انجام شده را قبول کند، صفتش را سنجد. مهندسمون در 3 ساختمان کار میکند و خیلی بند است. تا او کار انجام شده را قبول نکند من نمیتوانم پول کار را دهم. این نکته در شرطنامه کاری هم ذکر شده است که کارگران به این شرط پیش از آغاز کار راضی شده بودند، اما آنها منتظر نشده دیوار را شکست.
این کارده همچنان ادعا کرد که گویا مهاجران اسباب های ساختمانی را هم با خود بردند، اما مهاجران این را رد میکنند. خانم بروک گفت زیانی وارد شده از این عملی مهاجران را 400,000 روبل حساب کرده و پلیس شکایت برد. پلیس یکاترینبورگ وارد شدن عریضه را با چنین مضمون تصدیق میکند. مهاجران تاجیک در روسیه که اکثریت در ساختمان مشغولی کنند گاه با چنین طرز و اصول از سری وقت پرداخت نشدنی معاش از سوی کاردهنده قصاص گرفتنی میشوند، اما حامیان حقوق میگویند این شکل اعتراض مهاجران از نظر حقوقی قابل قبول نیست. عزت امان رهبر مرکزی تاجیکان در مسکو و حامی حقوق مهاجران در روسیه میگوید
از نظر جنبه حقوقی البته این کار نادرست است. مهاجرین باید که با کارفرما قرارداد می‌بستند و وقتی که جنجال‌ها بین اینا سر می‌زد اگر نافهمی‌ها می‌شدند از طریق سود باید که حل می‌کردند. معلوم است که مهاجرین با کارفرما قرارداد نبستند و از طریق دیگر خواستند که کار را حل کنند، ولی این راهی حل مسئله نیست.
ضمناً مهاجران میگویند با شرکت استرایگراد شرطنامه کاری داشتند و مطابق آن پول زحمت آنها بلافاصله باید پرداخت می‌شد. حامیان حقوق میگویند پلیس در نهایت میتواند آنها را برای جبران کردن مبلغ مصالح مصرف شده ساختمانی مجبور کند. عزت امان میگوید
حد اکثر کاری که پلیس میتواند انجام دهد این مجبور کردن مهاجرین برای پرداخت آن همان مالی که یعنی رسخات شده است، یعنی استفاده شده است در این ساختمان.
در روسیه زیاد حالتهای فریب دادن مهاجران کاری تاجیک از سوی کارفرمایان رخ می‌دهد و مهاجران گاه‌ها چاره جز از تخریب بنایی با دست خود بنا کرده اشان نمی‌بینند. از این رو این گونه اعتراض مهاجران زود زود رخ می‌دهد. در گذشته حالتهای جا کردن تخم زیر قبط اشتکاتور هم جا داشت. مهاجران با این اصول تلاش می‌کنند کاردهنده را وادار کنند پول زحمتشان را پرداخت کند. در این صورت تخم را از زیر قبط اندوه بیرون می‌آورند. در غیر صورت خانه کارفرما را بوی غلیظ پخش می‌کند. شما مجله دنیا اقتصادی رادیو آزادی را میشنوید و حالا برنامه را با مطلب‌های بعدی ادامه می‌دهیم. در ولایت ختلان ماهیداران تخمین می‌کنند که امسال در بازارهای تاجیکستان گوشت ماهی فراوان می‌شود، زیرا در برابر زیاد شدن خواجگی‌های ماهیداری صید آن نیز در کل‌های جنوب کشور افزوده است. در همین حال شرکت‌ها گفتند که اگر برایشان دولت امتیاز می‌داد، شاید نرخ این گوشت پرهیزی نیز به مراتب ارزان‌تر می‌شد. همکارم کیومرسی عطا موضوع را ادامه می‌دهد.
ماهیداران در ناحیه عبدالرحمن جامی این شب و روز سر کارند. آنها باور دارند که امسال بیشتر از نقشه ماهی را جمع آورده و به بازار میبرارند و احتمال نرخ آن نیز تا حد پایین و برای مردم دسترس می شود. حالا 1 کیلو نرخ گوشت ماهی در بازارهای ولایت ختلان وابسته به نوعهایش از 30 تا 35 سومانی و در بعضی حالت از آن گرانتر یا ارزانتر است. اکثر خانواده ها در تاجیکستان می گویند برای خریدن گوشت ماهی سرمایه کافی ندارند و یا اگر سرمایه هم داشته باشند، یافتن گوشت ماهی نه در همه گوشه های کشور امکان پذیر هست. اما نمایندگان خواجگی ماهی خوشزاد در ناحیه عبدالرحمن جامی می گویند هر سال نقشه جمع آوری ماهی را افزایش می دهند و امسال 50 تن بیشتر ماهی را به مردم دسترس خواهند کرد.
48 کارگر مامگی خیلی هر یک کلده با هر یک برگرد خودش با خطی خشه ما با دیگر کردم هست نامگیر کردیسیم سیزان جمع گریه.
سالهای آخر در ولایت ختلان ده ها خواجگی ماهی پروری پیدا شدند. آنها از افزایش نوهای زغاره ماهی و سفید ماهی صحبت میکنند. در ناحیه عبدالرحمن جامی گفتند که امسال جمع آوری 800 تن ماهی را در نظر داشتند، ولی تا آخر سال آن را تا 1000 تن نخواهند رساند.
650 تن فقط جمع آوری شود. نسبت به سال دیگه 50 تن کوشش میکنیم که زیاد کنیم شود.
اگر ماهیداران از یک طرف برای جمع آوری بیشتری ماهی خرسندند، از سوی دیگر نگرانند که چگونه آنها را می فروشند. یک مسئول ریاست کشاورزی ناحیه عبدالرحمن جامی گفت آنها پیشتر ماهی ها را به خارج صادرات می کردند، ولی امسال پندمی کرونا ویروس راهشان را به بیرون بسته است.
به سبب که استحصال ماهی زیاد شد، نرخ نوا در بازارهای ناحیه سال تا سال ارزان شده است. سال گذشته همین شب روز یا سال پیشین نرخ 1 کیلوگرم ماهی از 40 سومان زیاد بود. خواست می توانند مرحمت آمدن از سر کل به نرخ 25-28 سومانی ماهی را خریداری نمایند.
مالکان خواجگی های ماهیداری می گویند افزایش ماهی ممکن است به پایین رفتن نرخ آن در داخل سبب شود، ولی بر فایده آنها نخواهد بود، چون به قول آنها خوراک ماهی گران است و کارگران برای نگاه و بین و جمع آوری آن باید معاش بگیرند. آنها میگن در چنین لحظه های مشکل باید حکومت سبوکی دهد تا هم ماهی فراوان شود و نرخش نیز به طور قابل ملاحظه پایین بیاید و مردم آن را به یک جزء خوراک هر روزه خود تبدیل دهند. در حالی که بنیاد کودکان سازمان ملل متحد در سال گذشته در گزارش گفته بود که حدود 70% کودکان در تاجیکستان به گوشت و ماهی دسترسی ندارند.
شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف مجی و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگاری خوش شکایت که شما را به پناه خداوندی بزرگ بسپارم. تا برنامه های بعدی خدا نگه دارتان.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. چهار مدالی پهلوانان تاجیک در قهرمانی سامبوی جهان در سربستان دست آوردی بهترین ورزش تاجیک در سال 2020 می باشد. محمود عبدالویف دبیر کلی فدراسیون سامبوی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که سه مدال، یک نشان نقره و دو برنج را گشتگیران تاجیک در سبقت سامبوی ورزشی میانی بزرگ سالان، اینچنین یک نشان برنج را میانی نورسان صاحب شدند. آقای عبدالویف افزود
تاجیکستان را در این مسابقات چهار نفر ورزشگران بهترین معرفی کردند. با یک مدال نقره اکمالدین کریموف، سه ورزشگر دیگر کامرونشوی استوپریون، خوشقدم خسرو و سامیجو چکروف با گرفتن مدال برنج مشرف گردیدند. فکر میکنم که نتیجه خوب است برای ورزشگران تاجیک، چونکه نو واسه از اون مشکلات هایی که با همه ما معلوم است که ما قریب که با همین مشکلات پاندیمی کووید 19 قریب 6 ماه ورزشگران ما نتونستن که پورا مشق ورزی کنن، یعنی که از ماه اپریل تا ماه سپتامبر تالارها بسته بودن و بعدی آن ما تا دو ماه یعنی که شروع کردیم به آمادگی این چمپیونات جهان.
اکمالدین کریموف پهلوانی معروف تاجیک به رادیوی آزادی گفت که او باری 11 در قهرمانی سامبوی جهان شرکت کرده، در رقابت ها در وزن تا 57 کیلو 4 مدالی نقره و 3 مدالی برنجی گرفته است.
من از خوردی از سن 12 سالگی به همین دوشین سامبو ذوق حواس پیدا کردم و تحت رهبری استاد محمد شریف سلیمان ما را طول 15 سال مشق و تمرین داد. وقتی که استاد به نفقه برآمدند تحت رهبری استاد عبدالله عبدالرحمن تمرین میکنم و من سال 2007 مکتب میانه عمومی رقم 29 را ختم کردم و 2011 دانشکده تربیت جسمانی تاجیکستان را ختم کردم و زیاده از طول 20 سال است که به همین نمودی مشخصم با مشق و تمرین میکنم.
پهلوانی مشهوری تاجیک خوشقدم خسروف که سال 2018 با عنوان قهرمان جهان اید به سامبو دست یافته بود، دو سال اخیر در رقابت ها در وزن تا 62 کیلو برنده مدال برنجی گردیده است. ضمناً در تاریخ ورزش تاجیک او بعد سید مومین رحیموف و بهروز خواجه‌زاده سیومین ورزشگری تاجیکستان است که مدال طلای قهرمان جهان را اید به سامبوی ورزشی به دست آورده است.
من از خوردی در ناحیه ونج ولایت مقر کوهستان بدخشان در اویله ورزشگر به دنیا آمدم. پدرم استاد اتحاد شوروی ناصر خسرو باشد و استاد اولین هم پدرم هست که مرا در این جاده تمرین داده و وقتی سال 2007 من اولین بار چمپیون جمهوری تاجیکستان شدم و به عضو دسته منتخب جمهوری تاجیکستان داخل شدم و سال 2007 این جانب در تحت رهبری مربی شایسته خیش محمد شریف سلیمانوف تمرین نمودم. تمام نتیجه هایی که به دست آوردم این اول زحمت های پدرم و استادم بود که مرا در این جاده تیار نمودن و بعد این کوشش خودم بود که من کوشش به اندازه کوشش زیاد کردم که به نتیجه های بزرگ دست یافتم.
به اطلاع محمود عبدالویف داور درجه بین المللی، به دلیل پاندمی کرونا ویروس امسال فدراسیون بین المللی سامبو بسیار مسابقه ها را لغو کرد. ورزشکاران تاجیک توانستند تنها در قهرمانی جهان اشتراک نمایند. همکنون آنها به جام جهانی به خاطر پایه‌گذاری سامبو آناتولی خارلامپیف که روزهای 18 و 19 دکبر در شهر مسکو روسیه برگزار می شود آمادگی می بینند. در مسابقه شناوری که با شرکت 60 ورزشگر در قصر تنیس و مجمع ورزشی آبی شهر دوشنبه دایر گردید، مبارزه برای مدال‌ها میان شاگردان مکتب‌های شناوری شهر دوشنبه و ولایت سوخت صورت گرفت. به اطلاع فدراسیون شناوری تاجیکستان، رقابت‌ها اید به طرز‌های مختلف شناوری، طرز آزاد، پشتناکی، پروانه و برس در مسافه‌های گوناگون میان پسران و دختران برگزار شد. در نتیجه
نمایندگان دسته دوشنبه یک که در بیشتری مسافه ها غالب آمدند، در حساب دسته جای اول را از آن خود کردند. ورزشکاران دسته دوشنبه دو جای دوم و اعضای تیم ولایتی سوخت جای سوم را اشغال نمودند. در سبقت پسران در شناوری با طرز آزاد به مسافه 50 متر علیمجان ایشانوف، در این نوع رقابت ها به مسافه 100 متر اردشیر گدایف، در شناوری با پشتناکی به مسافه 50 متر امیدجان اسمتزاده و به مسافه 100 متر امیدجان اسلامزاده، در شناوری با طرز پروانه به مسافه های 50 و 100 متر فخریدین متهموف، در شناوری با طرز برس به مسافه 50 متر رمزیار خورکشف و به مسافه 100 متر شاهروخ براتوف جایهای اول را صاحب گشتند. علیمجان ایشانوف که در المپیاد سال 2016 در ریو دی ژانیر برزیلیا در شناوری با طرز آزاد به مسافه 50 متر تاجیکستان را نمایندگی کرده بود، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
هر یک ورزشکار آرزو دارد که در بازی المپیک شرکت کند و ما آرزو داریم که پرچم خود را بلند برداریم با مدال برگردیم. تئوری می‌بینیم که در المپیاد با زودتر برآمد کنیم.
در مسابقه جمهوریوی شناوری در سبقت دختران در نمودهای مختلف یکاترینا برداچوا، امیلیا خالق و آناستاسیا تیورینا و کارینا کلیمیک پیروز شدند. نشریه فرانس فوتبال دسته آرزوها بهترین فوتبال بازان را در تاریخ ورزش معرفی کرد. روی خطی پوره در وبسایت مجله دسترس است. دروازه‌بان دسته منتخب ملی اتحاد شوروی لف یاشین در دروازه دسته رمزی جای گرفت. بهترین حمایتگران در تاریخ کافوی برزیلی، نماینده آلمان فرانس بکنباور و پاولو مالدینی ایتالیایی می باشند. نیم حمایتگران دسته آرزوهای فرانس فوتبال لوتر ماتئوس آلمانی، دیگا مارادونا ارجنتینی، خاوی ارناندس اسپانی و پلی برزیلی انتخاب شدند. نشریه لیانیل مسی ارجنتینی، رونالدو برزیلی و کریستیانو رونالدو پرتغالی را بهترین حملگران نامید. فرانس فوتبال دسته را در اساس پرسش تشکیل کرد که در آن 177 ژورنالیست از نشریه‌های پیشرفته جهان از روی نقشه 3-4-3 اشتراک نمودند که در آوازدهی برای توپ طلایی شرکت می‌ورزند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می‌شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. رستم امام‌علی، پسر بزرگی رئیس جمهوری تاجیکستان که رئیس مجلس ملی مجلس عالی تاجیکستان و رئیس شهر دوشنبه می باشد، باری سوم پرزیدنت فدراسیون فوتبال کشور انتخاب شد. وکیلان کنفرانس حساباتی و انتخاباتی فدراسیون فوتبال تاجیکستان که 16 دکبر در مهمانخانه هیئت ریجنسی دوشنبه برگزار شد، رستم امام‌علی را پرزیدنت این فدراسیون انتخاب کردند. انتخاب او به این مقام بدون رقیب صورت گرفت و طول 4 سال دیگر رهبری فدراسیون فوتبال تاجیکستان را بر عهده خواهد داشت. خورشید میرزا، معاون اول، دلشاد جورازاده و علیشر اورونوف نایبان پرزیدنت فدراسیون انتخاب شدند. در این کنفرانس فعالیت فدراسیون در سالهای 2016-2019 بررسی شد. در حسابات ویدیویی از جمله ذکر شد که فدراسیون فوتبال تاجیکستان در مدت 4 سال اخیر کارهای زیادی را در بابت رشد منبعی فوتبال در کشور به جا آورده است. انورشاه میرزایف، کارمند مسئول فدراسیون فوتبال تاجیکستان، به رادیوی آزادی گفت که منتخب نورسانی تا 17 ساله تاجیکستان از کشورهای سابق شوروی یگانه دسته بود که سال گذشته در قهرمانی جهان در برزیلیا شرکت داشت. آقای میرزایف افزود:
این ثمره مهنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان است که 6-7 سال اخیر فقط به فوتبال کودکان و نوسان توجه زیاد میدهد. از همین سبب هم این پسر بچه‌ها پیدا شدند در فوتبال ما.
وکیلان کنفرانس فعالیت فدراسیون فوتبال تاجیکستان را در طول 4 سال قناعت بخش ارزیابی کردند، ولی میزان بهاگذاری هر کدام فدراسیون فوتبال این هنرنمایی دسته منتخبی ملی کشور محسوب می‌یابد. در ارتباط به نتیجه های دسته منتخبی تاجیکستان در مرحله انتخابی قهرمانی جهان و جام آسیا، همین را میتوان گفت که تیم ملی تاجیکستان یگان مراتبه راحتی شرکت در دورهای بعدی این چاره‌بینی های بانفوذ را دریافت نکرده است. از این رو این دوره را برای تیم ملی تاجیکستان میتوان بی‌برار عنوان نمود. همچنین کارشناسان میگویند رقابت برای عنوان قهرمانی تاجیکستان آنقدر پرشدت و شفقت‌انگیز صورت نمیگیرد. برای مثال در لیگ عالی فوتبال تاجیکستان 7 سال اخیر تنها یک دسته استقلال دوشنبه غالب می شود. به نظر متخصص ساحه بویرجان ایگمبردیف، اصلاح وضع امروزه فوتبال تاجیک به چند عامل ارتباط دارد که راه اندازی آن تقاضای فیلفور می شود.
ولی سیستم فوتبال را ایواز کردن ضرور است. یکم این فرمولای چمپیونات است. دویم شماره تیم های فوتبالی کشور. من فکر میکنم از همین جا باید شروع کنیم. ما اگر از فوتبال کودکانه و نورسان آغاز کنیم، همانجا میمونیم. خودتون نگاه کنید، فوتبال کودکانه و نورسان ما رشد کرده است. میدان های فوتبال پیدا شد، سبقت ها برگزار میشوند.
مسئله دیگر که به گفته کارشناسان برای رشد فوتبال حرفه‌ای تاجیک مهم است، این چگونگی وضع میدان هاست. سالهای اخیر در کشور ورزشگاه های زیاد ساخته می شوند، اما چمن این میدان ها اصلا سنئی است. حالا میدان ورزشگاه مرکزی جمهوریوی چمن سنئی دارد و دسته هایی که به تاجیکستان برای بازی می آیند از این چیز همیشه شکایت می کنند، زیرا آنها برای بازی کردن در چنین شرایط عادت نکردند. در دایره دور نهایی مرحله گروهی لیگ قهرمانهای اویفا بازی های آخرین برگزار شدند که در نتیجه دارندگان همه راحت ها به مرحله هشتک نهایی مسابقه معین گشتند. 16 دسته به دور بعدی لیگ قهرمانهای اوروپا راه پیدا کرد. باواریا، بروسیا دورتموند، بروسیا میوخن گلادباخ و لیپسیک همه از آلمان، سیویلیا، بارسلونا، اتلتیکا و ریال همه از اسپانیا، منچستر سیتی، چلسی، لیورپول همه از انگلیا، آتالانتا، لاتسیو، یوونتوس همه از ایتالیا، اینچنین پورتو از پرتغالیا و پاریس سن ژرمن از فرانسه. برگزاری بازی های اولی هشتک نهایی روزهای 16 و 17 و 23 و 24 فوریه، بازی‌های جوابی روزهای 9 و 10 و 16 و 17 مارس به نقشه گرفته شده است. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، برایتان تنسیتوی خانه آبادی و خوشی های روزگار را تمنا دارم. شاد و پیروز باشید.
گل خوش رویاکی خوش بویاکی شانه بزن بناز بناز برمویاکی، ای گل خوش رویاکی خوش بویاکی شانه بزن بناز بناز برمویاکی، شانه بزن بناز بناز برمویاکی. خوش رویاکی خوشبویاکی چونه بزن بناز بناز بر مویاکی ای گل خوشبویاکی خوشبویاکی چونه بزن بناز بناز بر مویاکی چونه بزن بناز بناز بر مویاکی.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. یک رسانه‌ای که با زبان تاجیکی مطلب نشر میکرد در برابر 92 سامانه‌ای که مفتشان آمریکایی مربوط به سازمان‌های جاسوسی جمهوری اسلامی ایران دانستند از جانب وزارت عدلیه آمریکا مسدود شده است. سامانه رسالت که به زبان تاجیکی و با خط کیریلی برای مخاطبان در تاجیکستان مطلب نشر میکرد ضد منافع ایالات متحده آمریکا عنوان شده است. در این تورنما بجز از خبر و گزارش‌ها از تاجیکستان و جهان که با شیوه‌ای مانند بر رسانه‌های رسمی ایران تقدیم میشوند، این چنین اظهارات و مراجعات های حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی نیز پیدا میشد. هیچ گروه یا سازمان در ایران و خارج از آن به کی تعلق داشتن این سامانه را تصدیق یا رد نکرده است. رسالت ظاهرا زمان توجه مقامات آمریکایی را جلب کرد که پس از کشته شدن قاسم سلیمانی، ژنرال بلند مقام ایرانی به مراتب فعال شد. قاسم سلیمانی فرمانده نیروهای قدس سپاه پاسداران ایران روز 3 ژانویه با دستور دونالد ترامپ از سوی ارتش آمریکا در نزدیکی فرودگاه بغداد کشته شد. آمریکا قاسم سلیمانی را در قتل صدها سرباز آمریکایی در منطقه متهم دانسته او را تروریست اعلام کرده بود. پس از کشته شدن قاسم سلیمانی این سامانه هفته ده ها مطلب ضد آمریکایی نشر و پهن میکرد. در سندی که سامانه رسمی وزارت عدلیه آمریکا روز 16 دکبر نشر کرده است، نام و دامین های این سامانه آورده شدند. آرون سیوارت مفتش بیوروی تفتیشات آمریکا که برآمد این سامانه ها را تحقیق کرده است، در شهر این تصمیم نوشته است این سامانه ها از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران اداره می شوند و مطلب هایی که ضد منافع آمریکا نگرانیده شدند به نشر می رسانند. روی خط این 92 سامانه در تورنمای رسمی وزارت عدلیه آمریکا نشر شده است و در میان آنها بجز از رسالت همچنان سامانه های به مثل فرهنگ پرس کام، رشد کام نیز هستند که با زبان فارسی درباره منطقه ایران و افغانستان و آسیای میانه مطلب نشر می کردند. مقامات افغانستان میگویند که مرگ طلبی که ظاهرا یک وکیل پارلمان را هدف داشت با انفجار ماشینی بمب گذاری شده در کابل 9 نفر را کشته است. خان محمد وردک وکیل پارلمان افغانستان در این حمله جان به سلامت برد. مسعود اندرابی وزیر امور داخلی افغانستان گفت که 20 نفر مجروح شدند که در میانشان خان محمد وردک نیز هست. او سلامتی وکیل پارلمان را خوب ارزیابی کرد.
در بین زخمی ها وکیل محترم کابل محترم خان وردک هم هست. وضعیت فیزیکشان خوب هستند.
ترکیش در حال رخ داد که کاروان ماشین های این وکیل پارلمانی افغانستان از یک چهارراه عبور میکردند. اشرف غنی پرزیدنت افغانستان گفت که دشمنان افغانستان به خان محمد وردک حمله تروریستی انجام دادند. یونیسف خزینه کودکان سازمان ملل متحد با گروه طالبان برای تعلیم حدود 100 هزار نورس از جمله دختران در افغانستان سازش کرده است. سام مارت سخنگوی یونیسف بر رادیو آزادی گفت که حدود 680 سیمخانه های جمعیتی فعالند و تصمیم دارند که شماره آنها را به 4000 رسانند. با گفته مسئول یونیسف اکثر سیمخانه ها در دهات دوردست در منزل های زیستی ساکنان تشکیل شدند و شماره خوانندگان در آنها از 25 تا 30 نفر را تشکیل می دهند. او گفت که این سیمخانه ها مکتب نیستند ولی از برنامه تعلیمی استفاده می کنند. با گفته سام مارت هدف آنها جلب بیشتری دختران در مناطق تحت نظارت طالبان به تحصیل است. گروه طالبان سالها باز با حکومت افغانستان می جنگند و قسمت های زیاد این کشور را تحت نظارت دارند. نمایندگان این گروه حالا با نمایندگان دولت افغانستان برای سازش صلح و پایان جنگ در افغانستان در قطر مذاکره می کنند. ایالات متحده آمریکا خبر داد که فعالیت دو کنسولگری خود را در روسیه قطع می کند. وزارت امور خارجه آمریکا روز 19 دکبر تصدیق کرد که کنسولگری ها در دو شهر بزرگ روسیه مثل یکاترینبورگ و ولادیواستوک را می بندد. این آخرین کنسولگری های آمریکا در روسیه هستند که شهروندان با برای گرفتن ویزا برای سفر به ایالات متحده آمریکا با آنها مراجعه میکنند. مایک پامپئو وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا با جان سولیوان سفیر آمریکا در روسیه در این موضوع صحبت کرده است و گفته است که به خاطر تدبیرهای امنیتی بستن کنسولگری ها را در نقشه گرفتند. بحث بستن کنسولگری ها سال 2017 پس از قضیه مربوط به اسکریپال ها سر زد. ایالات متحده آمریکا با اعتراض به زهرالود کردن سرگئی اسکریپال جاسوس روس که در بریتانیا پناه برده بود، کنسولگری روسیه در شهر سیاتل را بست. روسیه در پاسخ به این کنسولگری ایالات متحده آمریکا در سنت پترزبورگ را بست و سفر دیپلمات های آمریکایی را مشکل کرد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جنسیت باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت می‌گیرد.
www.azadi.org.
یک گروه از ساکنان ناحیه ریشتان ولایت فرغانه در ازبکستان از قطع شدن ساختمانی باغچه بچگانه که تاجیکستان وعده داده بود آن را ساخته و به استفاده می‌دهد نگرانند. تاجیکستان و ازبکستان دو سال پیش به توافق رسیده بودند که در قلمروهای یکدیگر برای تاجیکان ازبک‌ها مکتب و باغچه و بیمارخانه می‌سازند. تاشکند ماه سپتامبر امسال در ناحیه سپیتامین ولایت سوخت یک مکتب را ساخته به استفاده داد. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم می‌کنم. سفیر تاجیکستان در ازبکستان میگوید ساختمان باغچه بچگانه در ناحیه ریشتان بنابر پاندمی کرونا ویروس و محدودیت‌های وابسته به آن به تأخیر افتاد. در همین حال بنابر اطلاع یک منبع آگاه تاجیکستان در ناحیه ارگوت ولایت سمرقند یک مکتب ساخته ولی تعمیر و مجهز کردن آن را به پایان نرسانده است. یک ساکن ناحیه ریشتان ازبکستان که خود را محمود خان معرفی کرد روز 15 دسامبر در نامه‌ای به رادیو آزادی نوشت ساختمان باغچه بچگانه از حساب تاجیکستان قطع شده است. او نوشت به ما میگویند تاجیکستان یک باغچه را نساخت. از مقامات خواهش دارم که زودتر ساختمان باغچه را به انجام رسانده به استفاده دهند، وگرنه به آبروی کشور و خودشناسی تاجیکان مقیم ریشتان لطمه میزند. چندی از ساکنان دیگر ناحیه ریشتان در صحبت‌های تلفنی عینی اندیشه را بیان داشتند. صادق امامی سفیر تاجیکستان در ازبکستان در یک تماس خطی به رادیو آزادی گفت بینای باغچه بچگانه تقریبا ساخته شده است و تنها کارهای تعمیر مانده است که بحران کرونا ویروس ادامه آن را به تأخیر گذاشت. سفیر گفت ساختمان باغچه بنابر بسته بودن مرزها بازداشته شده است. یکونی ماه پیش من در آنجا بودم. ساختمان اساسی انجام یافته، کارهای آرایشی و مجهزکنی مانده است. بعدی باز شدن مرزها ساختمان ادامه خواهد یافت، گفت او. میر اسرار فرغانی خبرنگار تاجیک در ازبکستان میگوید پشتیبانی تاجیکستان از زبان و فرهنگ تاجیک با بنیادی باغچه و مکتب‌ها در بیرون از قلمرو کشور خیلی مهم است تا تاجیکان توانند زبان و فرهنگ خود را حفظ کنند. فرغانی گفت با مشاهده های او ساختمان باغچه بچگانه حالا ادامه ندارد و تاجیکستان باید برای انجام بنا به نوع احسن تلاش ورزد. او گفت
و واقعا اون کار نیست. اگر پاندمی ما بهانه کنیم یا گوییم جانب ازبکستان رفتن در ولایت سوخ اون مکتب را بنیاد کردند و فعال ساختند، اما جانب تاجیکستان نمیدانم به کدام علت یا سبب یا دلیل از ادامه کار یعنی همون بنیاد ساختمان این باغچه حاضر دور شده رفتند. من نمیدانم که برای چی.
سال 2018 تاجیکستان و ازبکستان به توافق رسیده بودند که در قلمروهای یکدیگر برای تاجیکان و ازبک‌ها مکتب و باغچه و بیمارخانه می‌سازند. موافقه این سازش قرار بود تاجیکستان برای 640 خواننده در سمرقند مکتب و در ناحیه ریشتان فرغانه یک مؤسسه تا مکتبی برای 300 نفر بسازد. بر پایه این سازش ازبکستان با خرج 18 میلیون سومانی در ناحیه سپیتامین تاجیکستان برای 630 خواننده مکتب بنیاد کرد و ساختمان یک بیمارخانه با 200 کتی خواب در قبادیان از پول ازبکستان در نظر است. مکتبی ساخته تاشکند را در ناحیه سپیتامین ماه سپتامبر امسال به استفاده دادند. میر اسرار فرغانی میگوید در ناحیه ریشتان ولایت فرغانه ازبکستان از 35 تا 40 هزار تاجیک زندگی میکند، اما افزود بد بودن روابط تاجیکستان و ازبکستان در زمان ریاست اسلام کریموف به زندگی آنها نیز بی اثر نماند. او گفت
و بعدن این مکتب ها به اون دلیل گم شد که ختم کنندگان این مکتب ها به زبان تاجیکی تمام کرده و دانشگاه هایی که به زبان ازبکی بود داخل شدن نمیتوانستند. از این لحاظ پدر و مادران همین قرار آمدن که زبان تعلیم برای فرزندانشان آموزگاران تغییر دهند، از تاجیکی به ازبکی برگردانند.
طبق آمار رسمی در زمان شوروی سابق در ازبکستان 380 مکتب تاجیکی عمل میکرد، اما در بیشتر از 25 سال اخیر شماره این مکتب ها به شدت کم شده است. در آغاز سال 2018 یک گروه از تاجیکان ازبکستان نیز در نامه در نشریه آواز تاجیک از کمبود مکتب های تاجیک در آن کشور و همین تر آموزگاران شکایت کرده بودند.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
وزیر کارهای خارجی آمریکا روسیه را متهم کرد که در پس حمله سایبری یا کیبرنتیکی به اداره های آمریکا و اهداف تجارتی در سرتاسر جهان قرار دارد. مایک پامپیو روز 18 دکبر گفت یک کوشش جدی صورت گرفته است تا توسط نرم افزار به سیستم های حکومت آمریکا داخل شوند. در این باره من کیومرسی عطا گزارش می دهم. مایک پامپیو افزود این حمله بسیار جدی می باشد و اکنون روشن گفته می توانند که روس ها در پشت این حمله بودند. تا این دم مقامات آمریکا از اشاره به سرچشمه های تهدیدهای سایبری خودداری میکردند و رئیس جمهوری دونالد ترامپ هم در مورد آن خاموشی اختیار کرده بود. شرکت مایکروسافت گفته است که به 40 مشتری بزرگ خود در این مورد آگاهی داد و متخصصان امنیتی میگویند حملهوران با این تلاش میتوانند شبکه های حساس اطلاعاتی حکومتی را رخنه کنند. شرکت گفته است 80% مشتریانی که با این خطر روبرو هستند در آمریکا جایگیرند. قربانیان دیگری حمله سایبری در بلژیک، بریتانیا، کانادا، اسرائیل، مکزیکو و اسپانیا و امارات متحده عربی می باشند. معاون رئیس مرکز بین المللی تحقیقات استراتژی جیمز لیویس گفت این حمله می تواند بدترین ضربه به آمریکا باشد که حتی رخنه احتمالی سال 2014 چین را زیر سایه قرار خواهد داد. وی به خبرگزاری فرانس پرس گفته است آنها نمیدانند تا حال چی گرفته شده و این یکی از وظیفه های شبکه های تحقیقات جنایی می باشد که پیدا کنند. درباره حمله های سایبری یا کیبرنتیکی رسانه ها روز 13 دکبر گزارش دادند. منابع آنها گفتند که هکرهای مستقر در روسیه مسئول آن می باشند. سفارت روسیه این خبرها را رد کرد. وزارت های امنیت داخلی، خزانه داری و تجارت از اداره هایی هستند که از این حمله آسیب دیدند. وزارت انرژی آمریکا هم گفته است سیستم آن هک شد. اداره های امنیتی آمریکا در این مورد تحقیقات جدی را آغاز کرده روز 18 دکبر در این مورد به اعضای کنگره معلومات دادند.
خرمن گندو نه دیگر خرمن ما به هوا تو دی ابرم به زمین تو دی کاه نه دیگر خرمن گندو نه دیگر خرمن ما با تو دی ابرم با زمین تو دی کار تیرم آهم تیرم آهم تیرم آهم تیرم آهم همه دردم همه زردم همه رنجم همه چی خبر چنگو گباره که در آینه نشستم چی خبر چنگو گباره که در این سینه نشستم چی خبر میوه شعره که نپخته است در این شاخی قلم تیرم آهم تیرم آهم تیرم آهم تیرم آهم
ترمو هم ترمو هم ترمو هم ترمو هم دردم هم زردم هم رنجم هم دردم
والدان یک سرباز تاجیک میگویند که 7 ماه این جانب او را میجویند ولی نمییابند. مسئولان قسم نظامی ادعا دارند که ابراهیم عبدوزایروف سلاحش را گذاشته و رفته است. دادستانی قضیه را تحقیق دارد. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. ابراهیم عبدوزایروف ساکن 20 ساله ناحیه عبدالرحمن جامی ماه اپریل امسال داوطلبانه به ارتش رفته است. والدانش گفتند او در یک قسم وابسته به نیروهای مرزبانی در شهر پنجکن خدمت میکرد اما 7 ماه باز بیدرک است. سلامت عبداللهیوا و مادر ابراهیم عبدوزایروف روز 13 دکبر بر رادیو آزادی گفت جستجویشان تا این دم نتیجه نداد و ناچار بر رسانه ها روی آوردند. به همه شناسایشان زنگ زدیم، در هر جا سراغ کردیم، تا حال خبرش نیست. 2 مسئول قسم حربی در آخر ماه ایون به ناحیه آمدند و یک جا به تپه‌ها و دهکده های همسایه رفتیم، درکش را نیافتیم، میگوید سلامت عبداللهیوا.
زنگ زدم خونه اومدم، خونه نیای خونه اومد، یکم که گفتم خونه نیومد، قطیمان کف با کف، کشوه با کشوه کفتیم، قطیمان هم خماندشم گشت قطیمان.
او افزود پسرش تا زمان ناپدید شدن چند دفعه زنگ زده بود و باری آخر گفته است که برایش سلاح دادن و باید به دیدبانگاه برود. شکایت نداشت، در باری دلتنگ شدنش هم گپ نزده بود، نمی گفت که می خواهد به خانه برگردد چون که داوطلبانه به عسکری رفته بود. یک کارمند قسم حربی 0203 در شهر پنجکن به ذکر نامش گفت تا حال سرباز را جستجو دارند و افزود ابراهیم روز 8 ایون در دیدبانگاه مرزی با ازبکستان نوبتدار بود و به هیچ آگاه کردنی فرماندهان سلاحش را گذاشته و رفته است. به کجا رفته است معلوم نیست. مصاحب ما افزود در گذشته بعضی از سربازان برای دیدن نزدیکان خود از محل خدمت فرار کرده دوباره برمیگشتند. در اول فکر کردیم که از خدمت گریخته است. به ناحیه عبدالرحمن جامی رفتیم، 2 هفته همراه مادر و برادرش جستجو کردیم، هیچ چیز معلوم نشد. حالا از آن وقت 7 ماه میگذرد. طبر والدانش میگویند دادستانی حربی ختلان نسبت به ناپدید شدن ابراهیم عبدوزایروف تفتیشات را شروع کرده است. مادر عبدوزایروف گفت نمایندگان دادستانی حربی او را یک دفعه دعوت کرده درباره پسرش زبان خط گرفتند. عبدالهاشم عبدوزایروف پدر سرباز ناپدید شده میگوید در مهاجرت کاری در روسیه به سر میبرد و سرنوشت فرزندش در تشویش است. سخت تعجب دارم، اگر فرار میکرد حتما به خانه میآمد و یا به کدام شناسش خبر میداد، ولی هیچ درکی نیست. ما حالا به این نتیجه رسیدیم که به رسانه ها خبر دهیم. عکسهایش را در چهارراههای دهه و ناحیه گذاشتیم، میگوید او. حادثه ناپدیدشوی سربازان در قسمای نظامی تاجیکستان در گذشته رخ داده است. یک ساکن ناحیه قبادیان چند سال پیش بر رادیو آزادی گفته بود که 9 سال فرزند سربازش را جستجو کرد اما او را نیافت. عبدالحی عثمانوف گفته بود فرزندش را در ماه اکتبر سال 2003 به ارتش دعوت کردند و او در ناحیه درواز خدمت میکرد، اما پس از 1.5 ماه خبر دادند که از قسم نظامی فرار کرده است، ولی نه آن سال و نه سالهای دیگر از او خبری نشد. در تاجیکستان برای سرکشی از خدمت و یا فرار از ارتش جزا تعیین کردند. دادگاه نظامی دوشنبه سرباز قطاری آتابک ابراهیموف را برای سرکشی از ادامه خدمت 2 سال از آزادی محروم کرد. همین دادگاه ماه می یک سرباز دیگر را برای سرکشی از خدمت به 2 سال زندان محکوم کرده بود. حامیان حقوق میگویند بعضی از جوانان در تاجیکستان خواهش خدمت سربازی را ندارند و با راههای گوناگون از دعوت شدن به ارتش و یا از ادامه خدمت حربی فرار میکنند. یکی از سببهای اساسی سرکشی جوانان از خدمت سربازی حالتهای لاتکوب و مرگ جوانان در قسمهای نظامی بوده است.
وکیلان مجلس نمایندگان تاجیکستان با قبول یک تر ادوکاتای تاجیک را از گرفتن اجازتنامه برای ملاقات با گمانبر شده، عیبدار شونده و یا سود شونده آزاد نمودند. در این باره من علیشیر ظریفی گزارش میدیم. تا این دم ادوکاتا قبل از ملاقات با زیرهیمایه خود از مقامات تفتیشاتی و یا دادرس رسما اجازتنامه میگرفتند که چنین شیوه کار بارها باعث نگرانی حامیان حقوق گردیده است. مساله آزاد نمودن ادوکاتا از گرفتن اجازتنامه روز 16 دکبر در جلسه نوبتی پارلمان هنگام قبول تغییر ایلاوه و قانون درباره ترتیب و شرایط در حبس نگاه داشتن گمانبر شده، عیبدار شونده و سود شونده صورت گرفت. منصور عثمانو وکیل مجلس نمایندگان ضمن معرفی این لایحه گفت:
لایحه قانون مذکور با مقصد مطابق گردانی قانون عمل کننده با و طلبات قانون جمهوری تاجیکستان درباره سندهای معیاری حقوقی، اینچنین تطبیق مقررات کنسپسی سیاست حقوقی جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2018-2028 و عملی سازی برنامه اصلاحات سودی حقوقی در جمهوری تاجیکستان در سمت مکمل سازی قانونگذاری مرافعوی جنایتی تاجیکستان و مطابق گردانی این سمت با معیارهای بین المللی اعتراف نمودی تاجیکستان تهیه شده است.
عثمانوف هنگام برآمدش درباره این طرح جزئیات بیشتر نداد. وکیل دیگری مجلس نمایندگان مولودخان میرزازاده که از مؤلفان طرح است، پس از انجام جلسه بر رادیو آزادی گفت چنین دیگرگونی در قانونگذاری میتواند کاری ادوکاتای کشور را در دسترسی به زیرهیمایه خود آسان نماید.
طبق لایحه مذکور اوید وارد نمودن تغییر به این قانون، این چیز مشخص کرده شده است که منبر ادوکات ها میتوانند با پیشنهاد اوردر و شهادتنامه ادوکاتی با عیبدار شونده، گمانبر شده و سود شونده های محکوم شده ها به ممنونیت ملاقات نمود.
قبول این طرح در حالی صورت میگیرد که ادوکات های تاجیک بارها از مشکل دسترسی به زیرهیمایه خود اظهار نگرانی نمودند. برخی از آنها میگویند هرچند قانونگذاری ادوکات ها را دقیقا موظف نکرده است که پیش از ملاقات با گمانبران از مفتشان و دادرس اجازه گیرند، ولی چنین طلبات پیوسته از سوی مقامات تفتیشاتی و دادگاهی صورت میگیرد. تاخیرکاری ها در اجازه ملاقات به قول بعضی حقوق شناسان گاه شفافیت تفتیشات را زیر سوال میبرد. صالح جان جورایف ادوکات تاجیک میگوید طبق قانون گمانبر شده از روز اول بازداشتش حق دارد که با ادوکات دسترسی داشته باشد، اما گاه مفتشان با بهانه ملاقات ادوکات با گمانبر را ماها طول میدهند.
در دولت های سابق اتفاق شوروی هم به ممانعت حقوقی با وای واخوری کردن و مسئولیت یوریدیکی دادن داشت، لیکن این قانون را ویران میکردن. در عمل باشد بسیار مفتشان از یک ماه تا 6 ماه داشت واخوری هم کردگی نیستن. مفتشان نمیخواهند که باید نزدیک شود، یعنی قانون را ویران میکردن.
در همین حال یک مفتش که نخواست نامش برده شود گفت در تجربه کاری گاه درخواست اجازتنامه طلب میشود، اما در این روند تلاش میکنند تاخیرکاری نکرده ملاقات حمایتگر با گمانبر سری وقت صورت گیرد. محدودیت در کاری ادوکات های تاجیک از مسئله هایی است که در گذشته بارها رسانه‌ای شده است. سازمان های حامی حقوق انسان میگویند سالهای اخیر در تاجیکستان فعالیت وکیلان مدافع مشکل شده است. سال 2017 تاجیکستان قرار کرد که تنها شخصان حق فعالیت ادوکاتی دارند که اجازتنامه بگیرند. اجازه کار به وکیلان دفاع پس از سپاریدن امتحان داده می شود. 2 سال پیش بعد از امتحانی وزارت عدلیه تقریبا 1,500 وکیل دفاع حق فعالیت را از دست دادند. در تاجیکستان حالا حدود 800 نفر مقام وکیل مدافع را صاحب شدند.
تاجیک فیلم مجله کینو را به شکل جدید نشر کرده، همکنون به منظور تبلیغ کینوی تاجیک در هر یک شماره به خواننده ها یک دونه دیسک فیلم تاجیکی را نیز تقدیم میکند. صاحب نظران میگویند که با در نظر داشت گرانی هر یک شماره این مجله، خوبتر بود اگر این زحمت و مبلغ برای بهبود سامانه این مؤسسه صرف شود. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. باری نخست در تاجیکستان مجله کینو یک جا با یک دانه دیسک فیلم تاجیکی به فروش گذاشته می شود. طالب رحمت اللهیف، معاون رئیس کیناستودیای تاجیک فیلم، در صحبت با رادیو آزادی گفت که هدف از نشر این مجله تبلیغ سینمای تاجیک به ویژه برای نسل نورس است.
هدف از شما ترغیب کینو این هر یک سینمای یک مورد.
طالب رحمت اللهیف افسود که قرار است در مرحله اول این مجله در 3 ماه یک مرتبه نشر شود. شماره نخستین آن به مقدار 3000 دانه نشر شده است. تیلوی نقدم، سردبیر مجله کینو، میگوید که شماره نخستین این مجله با ایجادیات عطا محمدجانوف بخشیده شده است و به این خاطر در هر یک نسخه این مجله دیسک با فیلم دختری سوم عطا محمدجانوف تقدیم می شود.
رقم دویم شد با 100 سالگی بوریس الکسیویچ کیمیاگرف بخشیدیم، رژیسور مشهور ما. بعد اونجا با هم دیسک میمونیم، بهترین فیلمش رو ما انتخاب کردیم، فیلم رستم و سهراب. این خوانندگان مثال درباره کیمیاگرف ماتریال رو میخونن و هم فیلم تماشا میکنن. مخصوصا نسل نوراست که نسل نوراست بود کمتر آگاهی دارن از کینوی تاجیک.
تیلوین قدم افزود که در کنار معرفی دستاوردهای سینمای تاجیک، مجله هدف دارد همزمان مهمترین تحولات سینمای جهانی را نیز بازتاب دهد. از جمله قرار است ستاره های سینمای جهانی به خصوص سینمای هندی و ترکی نیز در صفحه های این مجله حضور داشته باشند. شماره نخستین مجله کینو از 60 صفحه رنگین عبارت است و پهلوهای مختلفی ایجادیات این هنرمند معروف را بازتاب داده است. قیمت یک دانه این مجله 40 سومانی مقرر شده است که در شرایط مشکلات مالی ساکنان تاجیکستان چندان ارزان نیست. دلیر امامعلی، خبرنگار تاجیک که عمدتاً مسائل فرهنگی را بازتاب می‌دهد، می‌گوید که خوبتر بود تاجیک فیلم این نیروی خود را برای بهبود تارنمای خود صرف می‌کرد.
یک سینماگر که 1200 سومان به آش می‌گیرد، بهتر است که این مبلغ 40 سومانی که نرخ 2 لیتر روغن است، در آرد و روغن و شکر و خرج خانواده‌اش و پول اجاره خانه‌اش و نمی‌دونم 1000 مشکل دیگه‌اش صرف کند، یا که هر ماه 40 سومانی ژورنال خرد. همین مقصد رسانیدن اطلاع باشد، مقصد رسانیدن همین موضوع و همین محتوا باشد، همون توسط شبکه های اجتماعی رنگارنگ کرده، خواندنی باب کرده یا در سایتشون بمونن. اگر مقصد همین باشد، همون راه که ما میتونیم مخاطب مون اودیتور مون با اطلاع تامین کنیم.
در همین حال طالب رحمت اللهیف، معاون رئیس کیناستودیای تاجیک فیلم، میگوید که نرخ هر یک دانه مجله کینو را کمیته ضد انحصاری تاجیکستان مقرر کرده است. تاجیک فیلم نیز با در نظر داشت مشکلات مالی نمیتواند نشر این مجله را بر ضرر خود انجام دهد.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.